ادیانی که از ایران برخاسته اند یا در ایران سراسری شده اند چه شباهت هایی دارند؟ می توان گفت عناصری در این ادیان از معنویت تا شیعه و بهائیت هست که به اونها رنگ و بوی ایرانی می دهد؟ سلام. الیساندرو بوسانی، تاریخنگار ایتالیایی ادیان، در مقدمه کتاب مهم دین ایران میپرسد آیا میتوان نوعی پیوستگی در ادیان ایران از دوران باستان تا امروز دید؟ او ادامه میدهد اگر بتوان یک خصیصه در تاریخ سرزمین ایران یافت، تمایل مشهود در آن برای ترکیب ادیان و اعتقادات است. آیا تمایل مردم مختلفی که در این سرزمین زیستند برای ترکیب اعتقادات دینی به این معناست که عناصری نسبتاً پایدار در این ترکیب هاست؟ عناصری که آیین‌های میترائی و پیشازرتشتی تا متأخرترین ادیان ایرانی را از جهاتی مشابه ساختند؟ این پرسش امروز را با فریدون وهمن، تاریخنگار آیین زرتشت و بهائیت، و آرمین لنگرودی، پژوهشگر ادیان ایرانی در میان می‌گذاریم. خیلی خوش آمدید. آقای وهمن، شاید ابتدا باید بپرسم که این لفظ یا عبارت ادیان ایرانی اصلا دقیق هست؟ چنین چیزی میشه گفت؟
بستگی داره به اینکه ایران رو کجا تصور کنیم. اگر فکر کنیم که ادیان ایرانی در مفهوم امروز، ایرانی که یک طرفش خلیج فارس، یک طرفش بحر خزر و دو طرفش هم افغانستان و ترکیه است، این ایران نیست. وقتی از ادیان و ملل ایرانی صحبت می‌کنیم، یک بخش بسیار وسیع‌تری از فلات ایران، از ملل ایرانی، از اقوام ایرانی و دین‌های ایرانی رو در نظر داریم که سابقه‌اش برمی‌گردد به شاید 2000 سال پیش از میلاد، اون زمانی که مردم هند و آریایی با هم زندگی میکردن و اینطور که دانشمندان تحقیق کردن، محل زندگی آنها یک جایی بوده است در شمال شرق ایران کنونی، جنوب در دریاچه آرال. در اوستا ما اسامی خوارزم رو میبینیم، سوغدیانا رو میبینیم، بلخ رو میبینیم، متون اوستایی، و اونها هم جزئی از ملل ایرانی به شمار میرفتن. خب اونها در اون موقع برای خودشون آدابی داشتن، رسومی داشتن، دینهایی داشتن که مقداری بهش دسترسی داریم، یکی از طریق آثار زردشتی، یکی از طریق آثار ودایی، آثار هندی. برای اینکه این قوم آریایی در یک موقعی شروع کرد به کوچ کردن به جنوب، بخشش رفت به هندوستان و بخشش آمد به ایران و به طرف غرب، و این دینها جدا شد و سلایق جدا شد. با این حال در آثار هندی ودایی بسیار مطالبی هست که کمک میکنه به ما در شناختن زردشتی و دین زردشتی قبل از ظهور زردشت.
وقتی میگیم ودایی، منظور نیایش هایی است که سروده میشده دی. درست میگم؟
نیایش هایی که سروده میشده، خدایانی که داشتن. بله. طبیعت بوده خدایانشون. خدای آتش داشتن، وایو. ببخشید، خدای باد بود، وایو خدای باده. خدای آتش داشتن.
بله.
و مخصوصا باد یه اهمیت زیادی تو آیین زردشت و اوستا داره و میبینیم، برای اینکه طوفان ها می اومده، زندگی ها رو بر باد میداده، هیچ چیز نمیتونه جلودار باشه، و باد برای خودش یک خدایی بوده غیر قابل کنترل. در این حال بادی بوده است که نسیم ملایم بوده و میتونسته برگ ها و درختان رو بارور کنه. اون باد خوبه و اون یکی باد بده. خدایانشون مختلف اینها البته.
بله. این وداها یا نیایش ها شبیه بخش بسیار متقدم متون زرتشتی گات ها یا گاهان،
بله بله،
که اون هم نیایشه. این نشون میده نوعی پیوستگی بین آیین زرتشتی و ادیان شرق ایران بوده. وداها،
بله، البته برای گات ها یه جمله کوتاهی عرض کنم. اون چه ما از گات ها میشناسیم بخش کوچکیست، از مجموعه بزرگتریست و یک گویش بسیار کهن از زبان اوستایی است،
قدیمی‌ترین،
خیلی قدیمی‌تره و یک بخشی است که افتادگی زیاد داره. گرشویچ استاد من در دانشگاه آکسفورد، ایشون یک کتابی نوشت و تمام ترجمه‌های گات‌ها رو که غربی‌ها کرده بودن با هم مقایسه کرد و همش با هم اختلاف داشت. البته مسائل مشترک هم زیاد داشت، ولی اینطور نیست که مثل بعضی از دوستان ایرانی گاتا رو ترجمه کردن با مفهوم امروزی خودشون شروع کردن به نوشتن و خیلی راحت و روان و اینا. این گاتا البته منشأ بزرگی است برای برداشت ما از دین ایرانی به طور کلی و از دین مردم آریایی. بله، و البته مقدارش هم در اوستا هست.
بسیار. ما در مورد ادیان پیش از زرتشتی یا آیین های پیش از زرتشتی از آقای بهمن شنیدیم. شما بخصوص روی تاثیر آیین زرتشت روی ادیان پس از اون، ادیان متأخر کار کردید. به ما بگید پیوستگی ها رو کجا میبینید؟
بله، من در تکمیل گفتهای آقای بهمن بایستی بگم که پیشینه دین زرتشت در همون آیین هندو ایرانی هست. ما در اونجا مشابهاتی میبینیم بین متها و مزدا، هر دو به معنی شناخت. منتها در این ادیان پیش از زرتشت این شناخت به معنای یک توانایی و نیرو بوده. نیرو به معنای اینکه ما همونجور که در نام ایندرا میبینیم، در نور میبینیم. در دین زرتشت تغییری که میکنه بنا به شرایطی که قوم ایرانی در اونجا قرار گرفتن، این توانایی و نیرو به خرد و اندیشه داده میشه. به خاطر همین هم هست که پندارنی خدای خرده. یعنی میاد در اینجا ما با یک گرایش صلح‌آمیز روبرو هستیم که تلاش داره مردم ایرانی رو در موتن جدید خودشون بهشون یک نرم‌های اجتماعی جدید بده. ما میدونیم که مثلا به عنوان مثال میزنم، خوارنه یا فره زرتشت توسط نیروسان‌ها به زمین آورده میشه. این همون نیروسان، همون نیرو هست، همون نور هست که ما در دین هندی هم میبینیم. در دین زرتشت تلاش میشه این توانایی به خرد داده بشه. یعنی پندار نیک به معنای اندیشه و روح هست. گفتار همون چیزیه که این پندار رو شناسایی میکنه، یعنی موجب میشه که شناخته بشه این پندار. و کردار اون چیزیه که این اندیشه ها رو که انتزایی هستن به عمل تبدیل میکنه، یک چیزی از انتزا به عمل. بنابراین ما در دین زرتشت میخوام بگم که یک برای اولین بار، اگرچه ریشش در دین هندو ایرانی هست، در دین زرتشت یک سیستمی رو میبینیم که در تلاش هست برای پیدا کردن یک منشأ واحد برای هستی. این دیده یک دیده فلسفی است بیشتر تا اینکه با آیین‌های پیش از زرتشت یا باستانی رجوع بدیم. برای همین هم هست که ایده هایی که در دین زرتشت برمیگردن به پرسش شما زایده میشن، یعنی اینکه در هر چیزی که ما میبینیم یک نیروی خوب و بد هست. تاریخ جهان تاریخ نبرد این دو هستن، سرشت انسانی که سرشت کهکشانی هست و پیروزی نهایی به اصطلاح خوبی بر بدی و رستگاری در این زمینه و پیامبرانی که میان این رستگاری رو عملی بکنن به عنوان موجی. اینها ایدهایی هستن که این سیستم رو تشکیل میدن
که در ادیان مختلف اینا رو میبین.
در ادیان مختلف تمامی اینها گرفته میشن.
اینها چون چندین مبحث بسیار مهم رو شما در این مرحله گفتید. ابتدا این نبرد بین نیکی و زشتی که نوعی ثنویت هست منتها به اشکال مختلف. این ثنویت رو در عرفان یک جور میبینید، در معنویت باستانی یک جور میبینید، و بعد این بحث آخر زمانی که پیامبران مختلف میان برای رستگاری، ولی این رستگاری همینجوری به تعویق میفته. روی سنویت بمونیم، بحث بسیار مهمی. آیا این سنویت که در ادیان ایرانی میگید میشه دیدش، این سرچشمه هندی داره یا نه؟
به نظر من بیشتر سرچشمش ایرانیه، یعنی به جایی که ما به عنوان زرتشت، دین زرتشتی تلاش میکنه تاریخ انسان رو به اصطلاح برشماره. تاریخ جهان، تاریخ کهکشان، تاریخ انسان‌ها در دین زرتشتی یک تاریخ 12000 ساله است یا 4 دوره 3000 ساله. اون 3000 ساله آخرش دوران نجات و رستگاریه. برای همین ایده هزارها میاد به میان که ما در ادیان دیگه هم میبینیم. اون چیزی رو که ما در دین مانی بعدها میبینیم یک نوع عرفان هست، یک نوع چیزی هست که بهش میگن گنوسیس. گنوسیس هم معنیش به معنای شناخته، همون متها و مزدا. گنوسی ها بیشتر به نظر من ترکیب بینش یونانی هست با ادیان شرقی.
بسیار خوب.
به این معنی که این یونانی ها سعی کردن با جمع کردن ادیان، در تمامی ادیان به اونها یک سیستم و یک چهره یک پارچه بدن. برای همین هم هست ما این چیز رو شاهد هستیم، شما در اول برنامه گفتید، همسانی کردن خدایان و ایده ها با یک دیگر. ولی این به نظر من بیشتر از زمانی شروع میشه که تفکر یونانی به شرق رفت، با ادیان شرقی آشنا شد.
بذارید روی همون بحث بسیار مهم سنویت بمونیم. آقای لنگرودی در بحث سنویت که میگن ریشش ایرانیه،
بله بله،
به آیین مانویت اشاره کرد.
بله بله.
آیین مانویت میدونیم بسیار روی این سنویت تکیه میکنه.
بله بله.
ما در همین برنامه، بله، راجع به این بحثی ضبط کردیم. بله. اونتا این سنویت رو یک میشه گفت رنگ عرفانی بهش میده.
بله.
این معنی که تبدیلش میکنه به اون چه که مادیست و مذموم است.
بله بله.
اون چه که، بله، مادی نیست و متعالی است.
بله بله.
در آیین زرتشت تا اونجایی که من این چند روز خوندم، اما چنین نیست. یعنی این حالت مذموم بودن اونچه که زمینی و مادی است رو ما در زرتشتیت نداریم، در آیین زرتشتی نداریم، ولی در مانویت این پیدا میشه. چرا؟
مانویت علتش چند چیز در واقع. یکی این که مانی خودش برخواسته از ایران نیست، برخواسته از بین النهرینه، از قوم ایرانی نیست، ولی نضج و گسترش دین مانوی در محیط ایران بود و از اینجا بود که پخش شد. به همین جهت سابقه ایرانی و فکر ایرانی در دین مانی هم هست. خوب. یکی از این لحاظه. دومی که خب مانی میخواد این گوهر و نوری که در انسان حبس شده اون رو به یک وسیله ای آزاد بکنه و به خدای نور برسونه و اون نور حقیقت رو در جهان تولید بکنه. به همین جهت در فلسفه مانی که بعضی جاهاش هم قدری ساده لوحانه به نظر محققین رسیده، خیلی خیلی در این سنویت پیش رفته و تأکید کرده. فرض بفرمایید که ازدواج یک ضرورت اهریمنی است.
بله.
ضرورتی است که به هر حال نباید باشه. کشاورزی چیز زمینه،
رنج زمینی. بله.
رنج زمینه، توجه میکنید؟
بله.
اون هم یک ضرورت اهریمنی است. و این تضادها رو که مانی میبینه باعث شد که البته دشمنی زیاد سران کشورها رو با خودش جلب بکنه، برای اینکه به کلی با جنگ و این حرفا مخالف بود.
بله.
و این کار اهریمنی میتونست و این تضاد در دین مانی هست.
بله.
مانی مثل هر دید به صورت بینش عرفانی یا گنوسی زمان خودش جهان رو نتیجه به اصطلاح خدای شر میدونه. معتقده که اساسا جهان نه به دست خدای ناشناخته، خدای پاک، خدای نور، بلکه جهان شر، خداوند شر جهان رو آفریده. برابری هر آنچه که مادیست شره و باعث از اون رهایی یافت. مانی درسته که به سنویت اعتقاد داره، ولی همیشه میگفت مثل اون خدای نور رو خدای واحد میدونه و خدای شر رو اهریمن رو اونجوری که اون مینه ماده مینامه. برای همین در فکر به اصطلاح از بین بردن ماده است. اینکه به اصطلاح رابطه جنسی رو مضمون میدونه به خاطر اینکه معتقد باعث بشر از بین بره، برای همین نباعث بقا پیدا بکنه.
عجب.
برای یا کشاورزی رو آنچه را که به بدن کمک میکنه باعث از بین برد. مانی به این معتقده که روح بشر باعث آزاد بشه دوباره به منشأ خودش برگرده.
بله.
و در آخر جهان آن اونچه که از ماده باقی میمونه در یک آتشی که هزاران سال طول میکشه خواهد سوخت.
این ایده سنویت در ادوار بعدی به اشکال مختلف در ادیان ایرانی، چون شما گفتید ادیان ایرانی این قبول دارید اگر سرزمین وسیع ایران رو
ببینیم،
این به اشکال مختلف تکرار میشه.
بله بله.
آیا میشه گفت این یکی از اون پیوستگی هایی است که ما بر اساسش ادیان ایرانی رو میشناسیم؟
بنده فکر میکنم میتونیم با کمال اطمینان بگیم در اسلام شیعی که ما شیطان رو داریم و خدا رو داریم، توجه بفهمید، یه سنویتی که به این قطع رابطه نیست، ولی شیطانی که خدا خودش نه خلق کرده و گاهی هم سر از اطاعت خدا بر میداره، توجه میکنیم. در دیانت بهایی سنویت هست، نور و ظلمت، ولی دیگه اون حرفای سابق نیست.
این که بهاءالله خودش رو مظهر خداوند نامید، این یه بیان دیگه ای از همین بحث نور و ظلمته، یعنی خودش رو وقتی مظهر ایزد مینامه خودش رو نور مینامه در مقابل اون چه که تاریکیه. یا
نه بله خیلی بله ده. بله. شاید جالب باشه براتون که بهاءالله همون واژه فرح ایزدی است ترجمهش. بها یعنی نور و جلال و الله هم یعنی ایزد. فرح ایزدی یعنی جلال خداوندی، شکوه خداوندی،
یا اون چه که در
ادبیات
مظهر خداوند
هست. از زمان زردشت هم هست که فرح ایزدی ظاهر خواهد شد، نور خداوندی جهان را خواهد گرفت. و این نور نه که خود بهاءالله نور باشه، بلکه پیام بهاءالله پیام نوره.
در بخش اول صحبت‌های شما رسیدیم به مبحث بسیار مهم آخر زمان. این منشأش از کجاست؟ چون به نظر نمیاد به پیش از آیین زرتشتی برگرده. از این جایی در آیین زرتشتی شروع میشه یا نه من اشتباه میکنم؟
نه درسته، از آیین زرتشتی ما این رو میتونیم به طور مستند نشون بدیم. ممکن هم هست که ایده های مشابهی هم وجود داشته باشه که ما نمیشناسیم، ولی از اونجایی که دین زرتشت پدیدار شدن جهان رو از اراده خداوندی میدونه، یعنی اون 3000 ساله دوم که جهان مادی رو در معنویی یا در روحانی میآفرینه، بازگشت به این جهان یک ضرورت دوباره. و این در 3000 ساله آخر با آمدن سه منجی سوشیانت اون سو به اجرا میشه. این هزارها نشان دهنده یک علامتی بودن برای اینکه این آخر زمان شروع میشه. اگر ما این رو به این معنا به معنای رستگاری ببینیم، شما عین همین رو در دین به اصطلاح یهودی هم میبینید، اونجایی که هزارها به تعویق میفتن. در تعویق هزارها در دین یهود بهش میگن کاتاخون، که به تعویق میفتن، که برای اینکه خداوند به انسان ها یک فرجه میده.
و این به مسیحیت هم وارد میشه،
این به مسیحیت هم وارد میشه، اونجایی که مسیح به اصطلاح بر صلیب میشه، کشته میشه،
و به این اسلام هم وارد میشه.
در قرآن به اصطلاح سوره نوح فکر کنم آیه 4 هم از همین فرجه ها صحبت میشه، میگه ما به شما یک فرجه دادیم این و این برجه رو دادیم به شما. بنابراین هر زمانی که انسان به اصطلاح این احساس رو داشت که جهان به آخر میره، به زمان به جهان آخر میره، مثلا اونجا یک ناجی پیدا میشه و این با هزارها تا به اصطلاح در رابطه است. مزدک هزاره زرتشته، یعنی اونجاست که میاد در حتی در مثلا نوشته های پارسی یا اسلامی بعدی گفته میشه که مزدک میدونسته که بعد از هزار سال یه نفری میاد، میخواست خودش رو به عنوان این منجی جا بزنه، ولی اون
بله. بعضی از تاریخ نگاران ادیان از جمله همین آقای بوسانی که ازش نقل کردم در مقدمه معتقد هستند که بعضی از این ایده های زرتشتی در مورد آخر زمان، در مورد رستگاری ممکنه از آیین یهودی و مسیحیت و حتی از قرآن گرفته شده باشه، برای اینکه بسیاری از متون پهلوی زرتشتی در قرن 8 و 9 میلادی، یعنی 2300 سال بعد از ظهور اسلام نوشته شدن. گاتا خیلی قدیمیه ولی متون اوستایی جدید پس از اسلام، و این موبدان زرتشتی با متن قرآن بسیار آشنا بودن. آیا میشه روند عکسش هم دید، یعنی گفت که از ادیان غربی تر بسیاری از این مفاهیم وارد زرتشتی شده؟
این رو نمیشه گفت. اساسا نگارش تمامی کتاب‌های به اصطلاح مقدس در صده های به اصطلاح بعد هشتم نهم شروع میشه. اساسا کتاب به اصطلاح ادیان صاحب کتاب به همین معنیه، یعنی میگفتن کتاب باعث ادیان کتاب داشته باشه. من شروع کردم به کتاب نویسی و الان هم که مثلا حکومت اسلام میگه ادیان صاحب کتاب، یعنی اونهایی هستن که کتابشون رو نوشتن.
البته تحقیقات نشون میده که قرآن پیش از قرن هشتم و نهم میلادی مصحف شده. ببینید آشنا بودن
قرآن، بله قرآن به این صورت در سده های مثلا قبل از 8 9 میلادی وجود نداشت، بلکه ممکنه چند کتاب باشه. ما میدونیم مثلا از بعضی از نوشته های مسیحیان در اون زمان که از کتاب های نام میبرن، مثلا کتاب شطور که ما از اون فقط یک سوره در قرآن میبینیم.
بله.
مثل سوره گاف که الان یک چیز کتابی بود.
کلام لب کلام شما این است که این امکان رو بعید میدونید که بسیاری از این ایده ها از یهودیت، مسیحیت و اسلام وارد و متون متأخر زرتشتی، نه گات ها و اون هسته مرکزی، بلکه متون بعدی زرتشتی وارد شده باشن، این رو بعید میدونم.
من از این لحاظ بعید میدونم، چون از اساسا خدای یهود در آغاز خدای آفرینش نبود، بلکه خدای سیاسی بود. این خدا همیشه میخواست دین به مثلا قوم اسرائیل رو نجات بده. صحبتی از آفرینش نه. به نظر من ایده آفرینش حتی در دین یهود از یا از ادیان مصری گرفته شده یا از ادیان ایرانی.
بله.
یعنی این نمیتونه برعکس بوده باشه.
بله. در این ایده رستاخیز،
بله،
آخر زمان از آیین زرتشت تا ادیان متأخر شما پیوستگی میبینید یا نه اینا متفاوت هستن؟
ببینید، مانی خودش رو زرتشت میدونست، خودش رو بودا میدونست و خودش رو مسیح میدونست. یعنی اصولا ارتباط معنویت با مسیحیت خیلی خیلی جالبه.
در معنویت یه شکلی از تناسخ بوده اگر اشتباه نکنم، حلول اینها در یک
تناسخ و یا شباهت کامل سرنوشت اینها.
بله.
شباهت کامل زندگی مسیح که در جوانی به یک پیامی برخاست و بعد در جوانی بر صلیب رفت که خیلی شبیه به باب میمونه زندگیش.
درست.
او هم زندگیش رو میشه با مسیح.
بله.
تشبیه کرد.
بله.
اینها پیامبرانی است که این فکر در بهایت هست.
مهم.
که تمام پیامبرها در واقع یکسان بودن، برای یک هدف آمدن.
مهم.
ولی خب در جزئیات این که رستاخیزی باشه، مرده ها زنده بشن، چنین چیزی در بهایت وجود نداره.
نه. بله. مبحث مهم دیگه ای که بجز بحث سنویت و رستاخیز و آخر زمانی بودن، ما در میشه گفت اعتقادات، ادیان، آیین هایی که ایرانی میشه نامیدشون میبینیم، بحث قضا و قدر، جبر و اختیاره، نوعی قدرگرایی میبینیم. آیا این رو میشه یه جوری بازگشت و به ادیان، اگر نه پیش از زرتشتی، به ادیان باستانی ایران نسبتش داد، یا نه ما چنین بیانی نداریم که از پیش تعیین شده امور؟
چرا؟ ببینید، وقتی که ما از رستاخیز صحبت میکنیم، از امید به چیزی صحبت میکنیم که از پیشا پیش سرنوشت انسان.
اینجا بحث رستاخیز و قضا و قدر یه جوری
قضا و قدر به این صورته. دقیقا. منتها این قضا و قدر رو بعضی از به اصطلاح پیامبران که آمدن، به اصطلاح خودشون به عنوان پیامبر بودن، بر این باور بودن که میشه تصحیحش کرد یا بهش کمک کرد که به انجام برسه.
مثل بحث
مزدک
یا در شیعه دوازده امامی میبینیم که شما میتونی کمک کنی به ظهور امام زمان.
دقیقاً. ببینید مزدک هم بر این باور بود که انسانی که خدایی میشه میتونه این قدر رو، این به اصطلاح جبر رو به اصطلاح بهش شتاب بده، بتونه به آخر برسونه. این خدایی شدن انسان به این معناست که انسان توانایی خدایی هم پیدا میکنه. جالب اینه که همین ایده، یعنی ایده ثنویت و ایده شتاب دادن به رستگاری، حتی در مارکسیسم هم هست. یعنی یه چیزیه که شما در اونجا هم تناقض ثنویت به اصطلاح تز با سنتز رو میبینید، منتها اونجا پیامبران یک طبقه هستن به نام طبقه کارگر.
با این تفاوت که نمیشه دیگه یک آینه ایرانی نامید.
دقیقاً. نه ولی میخوام اینو، ولی بدون شک به این خاطر بود که به اصطلاح مارکس یهودی بود، از این ایده ها خبر داشت.
واقعا مال این بود، یا اینکه این ایده شتاب بخش دیدن به یک مدینه فاضله یک ایده سیاسی اجتماعی بود که از اوضاع قرن 18 و 19
حتی من میخوام به شما بگم که در از زمان مزدک، حتی قبل از اون بوندس یا زردشت در قرن سوم، در زمان هرمز و بعدها قباد، شرایط اجتماعی اونقدر اسفناک شده بود که مردم یک به اصطلاح پایان جهان رو میدیدن. به خاطر همین هم هست که مزدک میاد و خودش ادعای پیامبری میکنه و میخواد این جریان رو شتاب بده. این بسیار جنبش بسیار به نظر من، با تمام احترامی که من به جناب وهمن دارم، به نظر من بابیت هم یک جنبش اجتماعیه. یعنی بیشتر از اون که دینی باشه یک جنبش اجتماعیه.
البته.
و این جنبش اجتماعی هم همزمان میشه با هزاره امام دوازدهم.
دقیقاً.
یعنی ببینید این مسئله خیلی چیزه. باید اینا ما طبیعیه که هر جنبش اجتماعی یک شکل مذهبی به خودش بگیره. ما
حتی که زبان مذهبی بوده در
سال 57 خود ما هم زمان جنبش ایران جنبش مذهبی
میگه انقلاب ایران،
یعنی چیزی نمیشه اینقدر عقب بریم.
بله.
و برای به اصطلاح موجه کردن یک ایده، برای مشروعیت دادن به ایده، میبایست اون رو به خدا مربوط.
بله. اینکه جنبش باب یک جنبش اجتماعی بوده،
بله،
انعکاسش در الهیات بابی بهایی چیه؟ آیا مثلا میشه گفت به دلیل اوضاع زمانه که قحطی بوده، ناآرامی بوده، ناامنی بوده و همه اینها، نیاز به ظهور یک منجی رو ما در الهیات بابی و بعد در فصل بعدیش در الهیات بهایی میبینیم؟ به عبارت دیگه یک وضعیت اجتماعی خودش رو به شکل دینی نشون میده، به زبان الهیاتی این رو میشه دید.
ملاحظه کنید این مسئله ظهور منجی و ظهور قائم قبل از باب در آثار شیخیه مطرح میشه.
بله.
شیخ احمد احسایی دربارش صحبت میکنه، از حورقلیا صحبت میکنه که امام وجود داره، همیشه در زمان هست، منتها یک وجودی دارد که ما نمیبینیم.
من وقتی میخوندم متون مختلفی از جمله همین کتاب بسیار مهم آقای بوسانی رو،
بله بله،
جالب بود برام. میگه که در کتاب بیان از باب ظهور یک منجی، بله، چنان قریب الوقوعه،
بله بله،
که در بیان باب میگه که شما فقط تعداد اندکی کتاب با خودتون حمل کنید.
بله بله.
اگر سفر دارید، این سفر رو جوری تدارک ببینید که در نظر داشته باشید به زودی،
بله بله،
منجی ظهور خواهد کرد.
بله بله.
این ناشی از شرایط زمانه نبود؟
البته، و ناشی از این بود که بعدش بهاءالله خودش رو منجی معرفی کرد. گفت منم من یسر الله، بله، کسی که وعده باب داده من هستم.
بله.
این البته از شرایط زمانه بود، تردید نیست. تمام ادیان زائیده زمانن.
بله.
دین در خلأ به وجود نمیاد.
بله. شکل دیگه این اوضاع زمانه رو در نضج گرفتن ایده مهدی موعود در شیعه هم میشه دید، یعنی همون میشه گفت نگاه به آخر زمان.
قبل از امام زمان امامان دیگری هم بودن که غایب شدن. حالا من اسم امام میذارم، مثلا خنوخ که به اصطلاح یک به اصطلاح اسطوره یهودی هست، اون هم غایب میشه از امروز به فردا، دیگه پیداش نمیشه، بعد میگن در آسمان، ایدش اصلا در اونجا میاد. محمد حنفی امام چهارم اونم غایب میشه، یعنی از چیز میشه
که یک جنبش عظیم دینی
یک جنبش عظیم دینی
براش. بله بله.
شاید اولین جنبشی بود که مثلا نشانه‌هایی از اسلام درش مثلا میشد پیدا کرد. این غایب شدن به این معناست که هزارها بایسی بگذرن و یک نفری بایسی باشه که بیاد. ما ایده تناسخ روح رو داریم، تناسخ نور رو داریم در مانی. مثلا سوشیانتا هم تناسخ زرتشت هستن اگر ما به این منظور نگاه. عیسی به خاطر همون داستان سمق که ما میشناسیم تناسخ زرتشته. چرا این تراک مغها به استقبال عیسی میرن؟ نه به عنوان به استقبال عیسی، بلکه به استقبال زرتشت میرن که در چهره عیسی
زاید اعتقاد دارن.
بنابراین وقتی که ما از هزارها صحبت میکنیم، از انتظار صحبت میکنیم. حتی موقعی که پاولوس یا پولس رسول میگه ما بایستی صبر کنیم رستاخیز به عقب افتاده، منظورش همین به صورت چیز، یعنی در زمانی بایستی بگذره و این زمان از اونجایی که نور از بین نمیره، پیامبران از بین نمیره، پس زنده هستن.
بسیار خوب گفتید پل رسول. اینجا من فکر میکنم حتما باید، چون راجع به مسیحیت صحبت نکردیم، راجع به مسیحیت ایرانی صحبت کنیم. آیینی از میان مسیحیان شکل گرفت که این کلیساش رو آورد در ایران مستقر کرد و در دوران ساسانی بر اساس مدارک جدید میدونیم که جمعیت مسیحیان فراوان بوده. در مسیحیت ایرانی تفاوتی میبینیم با مسیحیت کلیسای روم، مسیحیت غربی، که بشه گفت این هم نوعی دین ایرانی بوده؟
دقیقاً. ببینید، اولا مسیح در یک جامعه متولد میشه که از بابل، یهودیانی که از بابل به اورشلیم رفته، این ایده های ایرانی با خودشون داشت، در انتظار منجی بودن. وقتی که
مسیح، از جد میگید ایرانی برای که مخاطب کنه آشنا نباشه، چون بابل بخشی از سرزمین بزرگ ایران،
سرزمین ایران. بله. بعد از اینکه مسیح در قوم یهودی به اصطلاح ظاهر میشه، حالا بگیم ظاهر شده شخصا، نه به اون صورتی که ما میشناسیمش،
بله،
یک یهودی بوده، اگر باشه یک یهودی، یک خاخام یهودی بوده، منتها با ایده هایی که رنگ آمیخته بود با آنچه که در از بابل میشناختن، حزقیال نبی، اینها هم چیزهای به اصطلاح رستاخیزی است. این دین مسیحی یک دین یهودی بود، به تمام معنا یهودی بود، به تمامی به اصطلاح شریعت یهود به اصطلاح بود. اینها در مقابله با یونانیان و بعدها رومیان شکست می‌خورن. در سال 70 میلادی اینها از اورشلیم بیرون رده میشن، دوباره برمیگردن به بابل و به سرزمین
بین النهرین.
اینها ولی اون ایده مسیحی هستن که به وحدانیت اعتقادن و نه به اینکه مسیح پسر خداست.
به تثلیث اعتقاد ندارن.
تثلیث اعتقاد ندارن. اینها در ایران دوباره به اصطلاح چیز میشه. ببینید، به نظر من البته جنبش مزدکی بعد از سرکوب در این جریان ها حتی نفوذ داشت. توجه شما باشین که مانی در بین همین جریانات هم به دنیا میاد. مندایی ها هم یک گروه به اصطلاح.
بله، بله.
اینها نفوذ میکنن و این ایده رو با خودشون در درون اینها میبرن. بنابراین ما وقتی که از مسیحیت ایرانی صحبت می‌کنیم، از یک مسیحیت یکتاپرست صحبت می‌کنیم در برابر مسیحیت تثلیثی.
بله. شما در یهودیت ایرانی و مسیحیت ایرانی اشتراکات اونچنانی می‌بینید در با آیین زرتشتی مثلا؟
ببینید، زرتشت رو، دیانت زرتشتی رو به طور کلی مادر همه ادیان میدونند و این دیانت زرتشتی، همونطور که جناب لنگرودی فرمودند، افکار ایرانی، آراء ایرانی در تمام رشته های دینی که در ایران میبینیم خودش رو ظاهر میسازه. حتی امروزه، مخصوصا در ایران امروز، حالا مسیحی باشیم، یهودی باشیم، بهائی باشیم، حتی چیزهای زرتشتی رو میبینیم در شیعه مخصوصا. بله. شدیداً در مذهب شیعه به قول دارمستتر فرانسوی میگوید که جز قرآن و نمازها، آنچه که از اسلام در ایران هست، از باورها، اعتقادات، فولکلور، اعتقادات عوام، تمام از زرتشت آمده. یعنی زرتشت ساسانی، نه اون زرتشتی که مورد بحث ماست.
بله، بله.
عادات و چیزی که معبدا ساخته بودن.
بله.
تمام
زرتشت
آمده،
زرتشت متأخر منظور.
زرتشت متأخر. بله.
دوره ساسانی، وقتی که متون اصلیشون رو
تحریف کردن. بله حتی عرض کنم یه مقاله من نوشتم چاپم شده راجع به تشابه اوراد و دعاها و نذرها که چطور در آثار زردشتی با خواندن ادعیه به نام اهنور و یا اشم و هو کارهایی میکردن که فرض کنید که دعا میوشتن میگفتن که اینو زیر آغل گوسفندان خاک کنید که بزها گر نشن فرض کنید.
بله.
و این عیناً در اسلام آمده، در اسلام اخیر متأخر که عرض کنم که هلیت المتقین رو عرض کنم این کتاب ها رو نوشتن عیناً این موضوع آمده و ده ها نظایر اینا.
یعنی این دعا رو در چنین جایی بگذارید؟
این دعا رو در چنین جایی بذارید، منتها در زردشتی نوشته است که این دعا رو با شراب بنویسید، در اسلام نوشته با شیره انگور قرمز بنویسید. این اختلافشه.
حالا که راجع به دعا صحبت میکنن، در حیطه مناسک و آیین‌ها شما پیوستگی رو چطور در کجاها میبینید؟ از حداقل آیین زرتشت که ما بیشتر میشناسیمش در حدی که متن‌ها میگن، چه متن گاتها که بسیار متقدمه، چه متون بعدی، تا بیاد به آیین‌های متأخر برسه، اسلامیشی و بقیه.
چرا راه دور بریم؟ اصلا نمازهای پنجگانه از زرتشته، چون نماز پنجگانه اصلا وجود نداشته در چیزی که به نام در از مسیحیت یهود. پنجگانگی نماز اصلا زرتشت. اساسا گاتها نیایش هستن، یسنا، اینا یسنا که هنوز هم به اصطلاح به عنوان نماز خونده میشن هستن. اینها ممکنه که در ادیان دیگه شکل‌های دیگری به خودش گرفته باشن، ولی در اصل خودشون همینطور میمونن، ستایش خداوند هستن برای آفرینش انسان‌ها یا هر چیزی، یا برای نجات انسان‌ها، حتی اونهایی که به اصطلاح معتقدن جهان اساساً نتیجه شر هست.
آیه لنگرودی، برای کسی که معتقد نیست که اینها ضرورتاً تأثیر زرتشتی مثلا بر اسلام هست، به خصوص اسلام شیعی، استدلال میتونه این باشه که هر یک از این آداب یا این حتی اعتقادات یک، به قول بعضی از مردم شناس ها، یک سرنمون هست، یک پروتوتایپ هست.
بله.
و این که این پروتوتایپ، این الگوی اولیه، در جاهای دیگه تکرار میشه به معنی تأثیر گرفتن ادیان متأخر از اون دین متقدم نیست، بلکه شاید از، به گفته خیلی از این مؤمنین، از فطرت بشری باشه که نیاز داره نماز بخونه.
و بدون شک این هم هست، منتها الگوهایی هم وجود داشتن که یاد میگرفتن ازش. به هر حال حتی بین خدایان مثلا بابل و زئوس، خدای یونانی، هم شما شباهت هایی رو پیدا میکنید، اینها هم با هم شباهت هایی پیدا میکنید. این که مسئله، منتها ما یک اشتباهی رو نبایستی بکنیم. درسته که ریشه همه اینها از زرتشته، ولی این ایده ایرانی زمانی از ایران دور میشه، شکل‌های دیگه میگیره، دوباره برمیگرده به ایران. این
در ایران اون وقت یک بیان دیگه پیدا میکنه.
اون زمانی هم که برمیگرده که زرتشت، اون زرتشت زمان هخامنشیان نیست، بلکه زرتشت ساسانیه.
بله.
حالا برای اینکه یک ملتی رو که زرتشتی هستن به یک دین جدید بیارین، چاره ای نمیمونه مگر اینکه این المنت هایی رو که در اونجا بومی هستن بهش حتی در آفریقا هم شما اگر مسیحیت رو به اصطلاح ببینید، ببینید المنت های آفریقایی داره یا آمریکای جنوبی داره.
آقای بهمن، اینکه مانی رفته و زمان نسبتاً قابل توجهی رو در هند گذرانده،
بله،
و اونجا آیین بودایی رایج بوده، این به نظر میاد درش تردیدی نیست.
بله.
ما اون عرفان بودایی رو بعداً در معنویت میبینیم و خیلی ها معتقدن از معنویت به سمت غرب میره و ما در آیین‌های بعدی، در ادیان متأخر بعدی هم اینها رو میبینیم.
بله.
آیا این کماکان همونه، عرفانی که ما میبینیم به این شکل اومده و هنوز هم در زندگی، در ادب، در متون دینی غیر دینی ما داره نقش بازی میکنه، چنین میشه گفت؟
ببینید، عرفان همون عرفانه، منتها در کلام ها، در فرهنگ ها و باورهای مختلف به صورت مختلف بیان میکنه خودش رو، هر جا در هر دینی به یک جوری خودش رو نشون میده. نمیشه واقعا گفت که در چه موقعی از کی گرفت. یک فکر جهانی است که بهش میشه اعتقاد داشت. حالا مانی ممکنه رفته از هند، البته در هند تحت تأثیرش بوده، قبل از او افکار عرفانی بوده گرفته و بعدم عرفانی از شرق ایران وارد ایران شده و به صورت دین بودایی وارد افغانستان شده
و بخشی از ایران بزرگ، خراسان بزرگ،
از خراسان بزرگ البته وارد افغانستان شده، وارد خراسان بزرگ شده و در آثار عرفای بزرگ ما تجلی پیدا کرده، به صورت مثنوی، به صورت اشعار صنایع یا داستانهایی که از عرفای بزرگ داریم مثل ابوسعید ابوالخیر.
بله.
منتها این عرفان رو همونجور که عرض کردم، برای مثال عرض میکنم که در شرح حال ابوسعید میویسند که یک موقع دیدن با دو تا سگ سیاه با قلاده آمد، گفتن این چیه، سگ که نجسه، گفت این نفس منه که من اینها رو اسیر کردم. و یا کسانی که میرفتن چله اعتکاف میکردن یا چله مینشستن و خودشون رو زجر میدادن، روزه میگرفتن که این نفس اماره ازشون دور بشه و به اون روحانیت و خلوصی که آرزوی انسانها بوده برسن. این یه فکر جهانیست بنده فکر میکنم، این با انسان زائیده شده و در همه ادیان دیده میشه.
شما چنین فکر میکنید آقای لنگرودی؟
شیعیان اولی یک جریان عرفانی بوده، به غیر از اونم نیست. شما نگاه کنید زمانی که تصویر علی رو به عنوان خدا نشون میدن و به صورت نور نشون میدن، نه به خاطر اینه که تصویر نگاری ممنوع بوده، نه، بلکه اساسا ذات پیامبران رو خدایی میدونن، از نور میدونن، ذات خدایی نوره، بدن مادی نیست.
یه ایده قنوسیه،
یک ایده قنوسیه، یک ایده عرفانی است. منتها همونجوری که آیه و من گفتن، این عرفان اگرچه در باطن خودش همشه یکیه، منتها اشکال مختلف به خودش میگیره. برای همینم عرفان رو یک ایده انگلیت هم ترجمه کردن،
یعنی
چرا که خودش رو به ادیان دیگه میچسبون، اونها رو از درون توهی میکرد و ایده های خودش رو درون میآورد. برای همین هم شما میتونید عرفان رو در دین یهود پیدا کنید، مسیحی پیدا کنید، اسلام پیدا کنید، یا بودایی پیدا کنید.
در واقع میشه چنین گفت که عرفان در همه ادیان خانشی از اون دینه. با تجربه
عرفان اساسا تاریخ ادیان رو یکی میدونه، میگه خدا یکیست، ذات یکیست، منتها در هر دوره‌ای به یک شکل دیگه به اصطلاح ظاهر میشه. و این همون ایده تناسخ نوره که یک هر دوره‌ای در هر کشوری، مانی میگه که مثلا در شرق خدا پیامبران چیز شرقی دارن، مثل بودا میتونه باشه، در غرب میتونه مسیح باشه، خودش رو هم وارث همه اینا میدونه، خودش هم خاتم النبیین میدونه، میگه همه اینا اومدن من آخریش هستم. یعنی ایده خاتم النبیین در اسلام هم از مانی میاد. بنابراین ما اینطور بهش بگیم که عرفان در همه جا از محتوا یکی بوده، اشکال مختلف به خودش میگه. آیا حالا این اشکال اگر به هم هم نمیخوردن از نظر عرفان زیاد مهم نبود؟
بله.
این همون گفته یه که مثلا شما در اشعار مولانا هم پیدا میگه.
بله.
جالب توجه که نقطه که ما به صلاح از بودا سان، بزرگترین معبد بودا در بلخ، نوبهار، بهار به معنای بودکده، نام بخارا هم از همین بهار میاد، در بلخ بود.
بله.
برمک، بزرگ خانواده برمکیان در اونجا به اصطلاح چیز بوده. حالا شما توجه کنید بعدها این بتکده، این به اصطلاح معبد، به بزرگترین دیر درویشان تبدیل میشه و پدر مولانا از به اصطلاح بزرگان این دیر است. یعنی اینجوری شما میبینید که اساسا از این به اون رفتن، از یک شکل به شکل دیگه، برای عرفان زیاد مشکل نیست، خیلی راحته و این رو همیشه میتونست توجیه بکنه.
بله. یک بحث خیلی مهم دیگه که یه مقدار به مباحث امروزی نزدیکتر هم هست، این ایده شاه، ایزد، امام، پیامبر و یک جوری هر یک از اینها نسخه ای از دیگری. ما در آیین های ایرانی این رو نمی‌بینیم. آیا تصادفی است که از فرح ایزدی صحبت میشه، آیا تصادفی است که امام در بیان شیعی شاه شیعیان هم هست؟ این یک رگه ایرانی است که در سراسر اینها میبینیم. چنین چیزی میشه گفت؟
عرض کنم که شیعه متأخر ایرانی آمدن و امام ها رو به سلسله ساسانی مرتبط کردن و این ارتباط رو دادن به خاطر اینکه رسمیت و مشروعیت پیدا کنن. به این ترتیب که یک حدیثی هست که بعد از در جنگی که بین عرب و ایران بود، دختر یزگرد رو اسیر میکنند، میبرند به کوفه که غنایم تقسیم میشده. عمر گفته بکشیدش، حضرت علی میگه که نه نکشیدش، این شاهزاده است. و بعد زن امام حسین میشه و امام حسین وقتی در کربلا شهید میشن، به همسرش دختری از زگرد میگه اسب من سوار شو، برو به طرف ایران فرار کن. و او میاد به ایران و این مسئله طوری میشه که میرسه به تهران، نزدیکای تهران وارد کوه بی بی شهربانوی فعلی میشه که معبد آناهیتاست. چون کوهیست که آب داره، آناهیتا سابقا معبد.
مثال دیگه ای از اون چه که بوسانی آمیختگی و ترکیب کردن.
بله بله. و الان به اسم بی بی شهربانو، بله، به اسم اون دختر، زنای ایرانی کسانی که حامله نمیشن میرن اونجا زیارت میکنن.
بله، این
نزدیک حضرت عبدالعظیم.
بله، این یک بیانی است در دین عامیانه از این پیوستگی.
بله بله بله.
بیشتر منظورم این بود که از نظر کلامی آیا میشه، از نظر الهیاتی آیا میشه رگه‌ای دید که درش فرح ایزدی، مفهومی که در میان شیعیان از امام هست و شاهی که در ادیان باستانی ایرانی سایه خداوند هم بوده و در یک بیان دیگه مظهر خداوند بوده، اینها رو به هم متصل کرد و گفت که این هم یک عنصر ایرانی است؟
میشه گفت، کاملا میشه گفت، به جهت اینکه همینطور که میدونید در زمان ساسانیان وقتی که دین و حکومت رو به سان یک انگشتری کردن که دو نگین داره با هم، یکیش شاه یکیش دینه، یکیش دولت یکیش دینه، اینقدر تقارن هست اونها. و بعد هم این فرح ایزدی رو به صورت الهه نور میبینید که پشت صورت امام ها هم میکشن، به صورتش خورشید توجه میکنید. و شاه هم از فرح ایزدی بهره میگیره که بتونه حکومت بکنه. اینها رو میشه گفت. و اینو فراموش نکنیم که در زمان قدیم، حتی پیش از اسلام و در زمان زردشت، رهبران دینی معمولا اونها هم رهبران حکومتی بودند، رئیس قبیله بودند و رهبر دینی بودند. و شاید این بشه از اونجا میشه رشته ای گرفت و ازش استنباط.
شما پیوستگی میبینی در این میشه گفت امتزاج ایده شاهی و امامت و اشکال دیگه ای از رهبری که هم میشه گفت رهبری معنوی هم سردمداری زمینی؟
اساسا دین همینجوری شروع شد. ببینید حمورابی یک رهبر سیاسیه، یک رهبر روحانی هم هست. اون رابی، اسمش هم حمورابی، رابی قوم اموریه، برای همین رهبرم هست.
رابی یعنی رهبر.
رابی همون چیزیه که ما به خاخام در دین مثلا به رب خاخام هم میگیم، یعنی یک بسیار چیز. ببینید اسم یک نام سامیه. در آغاز این پادشاهان بودن که نماینده خدا بودن، بعدها این مسئولیت رو به یک طبقه دیگری محول میکنن که از جانب اونها این رو چیز میکنن و اونها طبقه روحانیت هست. دقیقا همینطوره. مثالی که مثلا اینجا آورده شد خیلی مهمه. چرا میگن امام حسین زن ایرانی داشته؟ برای اینکه فرزندانش بایستی خون ایرانی داشته باشن. امامان شیعه میبایستی ایرانی میشدن. این مسئله فقط چیز نیست، جانشینان اسکندر هم زنان ایرانی میگرفتن برای اینکه جانشینانشون خون ایرانی داشته باشن. پادشاه بایستی ایرانی میبود، نه برای همین ایرانی، امامان هم ایرانی شدن.
این کتابی که من ازش نام بردم از آقای بوسانی که کتاب مهمی، یک جمله فوق‌العاده جالب داره که من جا یادداشت کردم. میگه که خداوند در ایران یک فرد ایرانی شد. فرد میگه became an Iranian person. یعنی اینقدر اینها در واقع پرسونیفای کردن، مختصات شخصواری ایرانی بهش دادن که یک فرد ایرانی تبدیل شد.
من در کتاب چگونه مسلمان شدیم هم دقیقاً این رو گفتم، چون این خدایان شخصواره میشن، از خدا به علی تبدیل میشن که یک شخصیت ایرانی است، اساساً شخصیت عرب نیست، این یک شخصیت ایرانی است. من میخوام یه چیزی
وقتی میگید اساساً شخصیت عرب نیست، در واقع این محل اختلاف، ولی شما معتقد هستید
من از دیدگاه من شخصیت ایرانی است به خاطر اینکه در مقابل محمد مسیح قرار میگیره، یک شخصیت ایرانی
از نظر ایرانی ها. یعنی در واقع ایرانی ها علی رو برمیکشن، ایرانی های در کوفه.
تو اون صحبت شما مگم فرح و به اصطلاح خورنه شاهان، ما در سکای ساسانی یک شعاری داریم به نام فرح افسود، یعنی فرحش گسترش پیدا کند، امیدی بزن. همین شعار بعدها میشه الله اکبر، یعنی اگر کبیره رو افزودن بگیریم یعنی ایده الله بایستی گسترش پیدا کنه. این شعارها ایرانی میشن، یعنی گذشتهش برمیگرده به همین مسئله. و این فرح خورنه چیز شاهان، بله سایه خدا بودن، یعنی اینکه این تابش نور بر سر اونهاست، یعنی به اینها اون توانایی پادشاهی رو دادن. من اینجا میخوام بر کلمه پادشاه تاکید کنم. شاه با پادشاه فرق کنه. مانی میگه اهریمن شاهه،
ولی اهورامزدا پادشاه،
مزدا پادشاهه. یعنی آگاهانه حکومت کردن با توانایی حکومت کردن و سایه پادشاه سایه خداست، یعنی در خدمت خدا حکومت کردن. همیشه سیاست، ببینید من به گفته اردشیر به شاپور مراجعه میدم، رجد اردشیر به شاپور نصیحت میکنه، میگه دین پایگاه ماست و وظیفه ما نگاهداری از دینه. یعنی این دو رو نمیشه از هم جدا کرد و تا به حال هم همین جوری بوده. هیچ پادشاهی در ایران نگفته که من نماینده خدا نیستم.
بله.
همیشه اینجوری.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه فریدون رحمان و آرمین لنگرودی. پیامی از شما میخونیم. از میان پیام های رسیده به شکل ایمیل، آقای رامین خسروی به ما نوشته چرا ایالات متحده چنین حمایت بیدریقی از اسرائیل دارد؟ این حمایت مالی و سیاسی و سه نقطه گذاشته ایشون، این حمایت از هر جهت چه منفعتی برای مالیات دهنده آمریکایی دارد؟ چه توجیهی بر اساس منطق سود و زیان دارد؟ هرچه باشد دولت آمریکا که یک دولت ایدئولوژیک نیست. چرا؟ ایشون گفته لطفاً یه برنامه به این موضوع اختصاص بدید. بله آقای خسروی، سعیمون رو میکنیم. موضوع خوبی هست، موضوع روز هم هست. حتما. شب و روز بر همه شما خوش. چهار دقیقه پادکستی. آقای لنگرودی، ما فرصت نشد به این ایده فرشتگانی که در کنار خداوند هستند، یا میشه گفت مناسبت متفاوتی با خداوند دارند، بپردازیم. این از کجا شروع میشه، ایده فرشتگانی که در خدمت خداوند هستند یا مددکارش هستند یا سر برمیتابند؟
برگردیم به دورانی که چند خدایی وجود داشت. خدایانی که با هم دیگه حکومت میکردن و قدرتی مشابه هم داشتن. این خدایان کم کم به یک ایده تک خدایی تبدیل میشن، نه به این معنا که فقط یک خدا هست، بلکه یک خدا برتر از دیگران هست و اهورامزدا در مقابل
لباس آناهیتا
و ما در زرتشت ایده امشاسپندان رو داریم. یعنی هفت به اصطلاح ذات خداوندی که بعد در بعضی از کتاب‌های به اصطلاح زرتشتی شخصواره میشن. مراجعه میدم به امشاسپند هفتم که خود اهورامزدا است، یعنی خود اهورامزدا خودش رو به عنوان خدا
میخواید بگید که نفره. این ایده فرشتگان یه جوری از آینه زرتشت میاد سفر میکنه به ادیان بعدی.
ما بعدها ایده فرشته در دین یهود نداشتیم، ولی اشاره هایی هست مثل سه نفری که به ابراهیم میرن به اون زاد به صلاح بشارت آمدن پسرش رو میدن، یا کسانی که شهر سمود و اینا رو از بین میبرن، میشه گفت اینا هستن. ولی ما ایده هبوط فرشتگان رو داریم که از آسمان به زمین میان و در اسلام هم شیطان بله. یکی از اون هاست
که بیشتر به شکل داستان ها و تمثیل ها به خصوص بیان میشه.
دقیقا در کتاب خنوخ بهش خیلی پرداخته میشه و اونجا بله. توضیح داده.
آقای رحمان، یه سوال مهم در برنامه طرح نشد، این است که آیا بهائیت به دلیل اینکه دیگه خیلی نزدیک شده بود به زمان ما و مسائل زمینی، مسائل سیاسی فوق‌العاده درش انعکاس می‌یافت، آیا تبدیل نشد به یک میشه گفت اندیشه سیاسی؟ وقتی میگم سیاسی به چه معنا؟ به این معنا که هدف بهائیت شد ایجاد یک دنیای متفاوت روی همین زمین. من حتی دیدم بر اساس تفسیرهایی از متون اصلی بهائیت، نه باویت، که گفته میشه که آدم پیامبری بود که میخواست فرد، شخص خودش رو در واقع در مقام پیامبر نشون بده، مظهر خداوند. بعد ابراهیم اومد قوم رو آفرید یا قوم رو میشه گفت هدایت کرد. بعد همینجوری ادامه میده تا میرسه به بهاءالله که میخواد جهان واحد بیافرینه، نه قوم واحد. این یک میشه گفت یک رسالت سیاسیه به این ترتیب، اگر سیاسی رو در معنای وسیعش به کار ببرید.
بله بله، ببینید یک تکامل تفکر ایرانی است، تکامل ایده جهانی است که این در طی دوران مختلف رشد کرده و به امروز جهانی شده، برای اینکه علم ما ریختن مرزها، هوش مصنوعی ماها رو به هم نزدیک کرده و ما در یک جهانی هستیم که نیاز داریم فکر جهانی داشته باشیم. دیانت بهائی بیش از اون که به رستگاری روح اخروی توجه بکنه، به سعادت زندگی در این جهان توجه میکنه.
و این ناشی از میشه گفت روندهای، حتی میشه گفت امروزی نامیدشون، هرچند 200 سال پیش بوده ولی هنوز روندهای رایج هستن که جهان داره کوچیکتر میشه.
بله بله.
مردم با هم دیگه آشناتر میشن و جهان واحد میشه رسالت این آیین، انگار
رسالت این جهانی که در سعادت مردمش. خیلی خیلی مسئله مهمه.
بله، چیزی شما دارید راجع به این بگید؟
خب این طبیعیه که هرچه بشر پیشتر میاد و علم رشد میکنه، این به اصطلاح وابستگی به آسمان هم کمتر میشه. یعنی ما برمیگردیم به روی زمین و به این مسئله توجه میکنیم که هر آنچه که ادیان باستان میگفتن واقعیت محض
نیست. دیگه زبان دینی زمینی میشه.
دقیقاً، این دقیقاً همون دلیلیه که چرا ادیان جدید مثل بهائیت به دانش اهمیت میده، چون این توانایی الهی خدایی که در بالقوه در همه موجودات هست میتونه بالفعل رشد پیدا بکنه. بسیار. و دانش و آموزش این توانایی ها رشد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.